رفتید به یه استادیوم بزرگ ورزشی، یه استادیوم مثلا 100,000 نفری که تمام سکوهاش هم پره. مردم از طبقات و محله های مختلف با عقاید متفاوت و شغلای جور و جور. وقتی که سرود ملی شروع میشه یهو همه میایستن، دستشون رو میذارن رو قلبشون و اشک هم دور چشماشون حلقه میزنه و شروع میکنن به خوندن سرود ملی. آدمایی که شاید اگه بیرون از این ورزشگاه بودن حاضر نبودن حتی سلام شما رو جواب بدن، حالا همراه شما دارن یه سرود ملی رو میخونن. این صحنه شاید ساده و عادی به نظر برسه، اما ریشه توی یکی از پرنفوذترین و بحث برانگیزترین پدیده های دنیای مدرن داره، ناسیونالیسم. سلام، به قسمت دیگه ای از پادکست سهند ایرامر خوش اومدید. تو این اپیزود میخواییم با هم دیگه به سراغ موضوع ملیگرایی بریم. پس آماده باشید تا با هم پا به مسیری بذاریم که تصویر نسبتاً دقیقی از این مفهوم رو به دست بیاریم. ناسیونالیسم یا همون ملیگرایی از اون ایده هاییه که هم میتونه مایه شور و همبستگی بشه و هم اینکه عامل جنگ و جدایی، هم میتونه الهام بخش انقلاب ها باشه و هم آتش افروز کشتارها، هم زبان مشترک و پرچم و مرز ساخته و هم میلیون ها نفر رو وادار کرده جونشون رو وسط بذارن برای چیزی که اسمش میهنه. حالا پرسش اصلی اینه که این میهن که ما حاضریم براش فداکاری کنیم از کجا اومده؟ ناسیونالیست دقیقاً چیه؟ آیا یه غریزه قدیمی و طبیعیه که همیشه با انسانها بوده یا یه پدیده مدرن و ساخته قرنهای اخیر؟ وقتی تاریخ رو ورق میزنیم میبینیم که ناسیونالیست به شکل امروزیش البته خیلی هم قدیمی نیست. قبل از قرن 18 و 19 آدم‌ها بیشتر خودشون رو با قبیله، مذهب یا خاندان تعریف می‌کردن. ملت به اون معنایی که ما امروز می‌شناسیم در اون زمان وجود نداشت، اما به مرور و کم کم تو اروپا با ترکیب ایده‌های فلسفی، تغییرات سیاسی و انقلاب‌های اجتماعی یه چیزی به وجود اومد به اسم ملت و ملی‌گرایی. ناسیونالیسم خیلی زود خودش رو به عنوان یه نیروی سیاسی و اجتماعی تثبیت کرد. نویسنده‌ها و فیلسوفایی مثل ژان ژاک روسو و مونتسکیو به زبان ساده گفتن که قدرت واقعی نه دست شاه و نه دست کلیساست، بلکه دست مردم یه ملته. همین حرفا به تدریج تبدیل شد به سوخت انقلاب ها. بعدم پاش به آمریکا رسید و بعد به فرانسه، به ایتالیا، به آلمان، تا جایی که قرن 19 و 20 رو میشه بدون هیچ اغراقی قرن ناسیونالیسم دونست. همونطوری که ناسیونالیسم باعث شد مردمی از دل تاریخ بیرون بیان و بگن ما یه ملتیم، همونطور هم تبدیل به ریشه بحران شد. یعنی جنگ‌های وحدت ایتالیا و آلمان، جنگ‌های استقلال، بعدش هم دو تا جنگ جهانی، همه اینها یه جورایی با ناسیونالیسم گره خوردن. وقتی درباره ناسیونالیسم حرف میزنیم یه نکته کلیدی رو باید از همون اول روشن کنیم. ملت به معنای مدرنش محصول دوران جدیده. اگه برگردیم به دنیای باستان، مثلا یونان یا روم، آدما بیشتر خودشون رو با شهر یا امپراتوری تعریف می‌کردن. یه آتنی یا یه اسپارتی خودش رو عضو یک شهر یا یک شهر دولت می‌دونست. یا در امپراتوری روم این مفهوم شهروندی بود که مهم بود، نه ملت. امپراتوری‌ها گسترده بودن و توشون اقوام و زبان و مذاهب مختلف کنار همدیگه زندگی می‌کردن بدون اینکه همه بخوان یه ملت واحد باشن یا درکی از این مفهوم داشته باشن. وضعیت قرون وسطا هم همین بود. آدم‌ها بیشتر با مذهب و وفاداری به پادشاه یا ارباب فئودال تعریف می‌شدن. یک کشاورز فرانسوی تو قرن 19 احتمالاً خودش رو فرانسوی نمی‌دونست. اون خودش رو یک مسیحی می‌دونست و یا اینکه رعیت فلان ارباب و به زبان محلی خودش هم حرف می‌زد. اگرم ازش می‌پرسیدن که ملیت تو چیه، شاید اصلاً معنای این سوال رو هم نمی‌فهمید. بنابراین ناسیونالیسم به اون شکلی که ما امروز داریم می‌شناسیم یه چیزیه که با مدرنیته اومده. حالا چی شد که انسان‌ها از اون وفاداری محلی و مذهبی رسیدن به وفاداری یه چیزی به نام ملت؟ پاسخش رو باید تو چند تا جریان تاریخی همزمان جستجو کرد. رنسانس و بیداری فکری نقش مهمی تو این مسئله داشت. از قرن 15 به بعد اروپا کم کم از زیر سایه قرون وسطا بیرون اومد و ایده‌های تازه‌ای درباره انسان، فردیت و جایگاه عقل تو جهان مطرح شد. تو این فضا مردم کم کم یاد گرفتن که میشه به جای کلیسا و پاپ به خودشون و جامعه خودشون فکر کنن. اصلاحات مذهبی هم خب به نوبه خودش عامل مهمی بود. وقتی که مارتین لوتر تو قرن 16 علیه کلیسای کاتولیک ایستاد، در حقیقت ما با یه دعوای دینی مواجه نبودیم، چون نتیجهش این شد که مردم آلمان و سوئد و انگلستان کم کم شروع کردن به تعریف هویت خودشون، اونم یه هویتی بیرون از اقتدار روم. یعنی دیگه نه فقط مسیحی بودن، بلکه پروتستان آلمانی یا انگلیسی هم بودن و این یعنی شکلگیری اولین هسته های هویت ملی. عصر روشنگری هم توی این مسئله دخیل بود. قرن 17 و 18 عصر فیلسوفایی بود که مستقیم و غیر مستقیم به توسعه یا عمیق‌تر کردن مفهوم ناسیونالیسم کمک می‌کردند. آدمایی مثل مونتسکیه و ولتر، روسو، همه اینها حرف از چی می‌زدن؟ حرف از قرارداد اجتماعی می‌زدن. یعنی از حقوق مردم، از اینکه حاکمیت باید از مردم مشروعیت بگیره نه از خدا یا از شاه. و این حرف‌ها کم کم ملت رو به عنوان یه سوژه سیاسی گذاشت روی میز. انقلاب‌های مدرن هم البته که نقش بسیار بسیار مهمی داشتن. انقلاب آمریکا تو سال 1776 و انقلاب فرانسه تو سال 1789 نقطه عطف ماجرا بودن. مردم تو این دوتا انقلاب برای اولین بار گفتن ما ملتیم و بر اساس همین ملت دولت جدید ساختن. تو آمریکا توماس جفرسون و توماس پین نوشتن که مشروعیت دولت از مردم میاد نه از تاج و تخت. تو فرانسه هم ملت به خیابون ریختن و به شاه گفتن که ما ملت فرانسه ایم و قدرت در دست ماست. مجموع اینایی که گفتم کنار هم گذاشته شد تا چیزی به وجود بیاد که بعدها اسمش رو گذاشتن ناسیونالیسم. تا قبل از این دولت ها ممکن بود بر اساس قدرت نظامی یا دین یا امپراتوری اداره بشن، اما حالا ملت شد اساس مشروعیت. به یه زبان ساده تر اگر بخوام بگم، ناسیونالیسم محصول جهان مدرنه، محصول چاپ کتاب و روزنامه و سواد عمومی و انقلاب صنعتی و اقتصاد جدید. برای اینکه آدم ها خودشون روی ملت بدونن، باید زبان مشترک، خاطره مشترک و داستان مشترک داشته باشن و اینا روی چیزایی مثل کتب درسی، رسانه و ارتش مدرنه که به اونا میده. به قول بندیکت اندرسون، نظریه پرداز مشهور، ملت در واقع اجتماع خیالیه. ما هرگز همه آدم های کشورمون رو نمیشناسیم، ولی احساس میکنیم با اونا یه پیوندی داریم. این پیوند همون چیزیه که ناسیونالیسم ساخته. حالا که فهمیدیم ناسیونالیسم محصول مدرنیته است، وقتشه که بریم سراغ کسایی که این ایده رو ساختن یا حداقل به اون شکل دادن. البته یه نکته مهم رو همین اول من بهتون بگم و اونم اینه که ناسیونالیسم مثل فیزیک نیوتونی نیستش که یه نفری مثل نیوتون بیاد و یه قانونی رو براش کشف کنه و اون رو تدوین کنه. بیشتر شبیه یه رودخونه است که از شاخه‌های مختلفی داره سیراب میشه و البته فلاسفه و روشنفکرها و فعالین سیاسی هم هر کدوم توی اون سهمی داشتن. یکی از مهمترین چهره‌هایی که به تبیین مفهوم ناسیونالیسم کمک کرد، ژان ژاک روسو که ایده ملت به عنوان اراده عمومی رو مطرح کرد. روسو یه فیلسوف قرن 18 فرانسه است و در حقیقت یکی از کسانیه که بدون اون نمیشه از ناسیونالیسم حرف زد. روسو تو کتاب معروفش یعنی قرارداد اجتماعی گفت حاکمیت مال مردمه. یعنی به جای اینکه خدا یا پادشاه منبع مشروعیت باشن، این ملته که تصمیم میگیره و منشأ مشروعیت هم خود ملته. به همین دلیل روسو مفهومی رو مطرح کرد به اسم اراده عمومی، یعنی یه چیزی که فراتر از جمع اراده های فردیه، یه روح جمعی که ملت رو ایجاد میکنه و این ایده مستقیم در قلب مفهوم ناسیونالیسم جا گرفت. نفر بعدی تو این عرصه مونتسکیوه که ایده تنوع اقوام و روح ملت رو مطرح کرد. مونتسکیو یه فیلسوف فرانسوی دیگه است که بیشتر البته با نظریه تفکیک قوا اون رو میشناسیم، ولی در این حال یه ایده مهم دیگه هم داشت و اون ایده روح ملت. تو کتاب روح القوانین مونتسکیو توضیح میده که هر ملت ویژگی‌های خاص خودش رو داره که از جغرافیا، تاریخ و عادت‌های اون مردم میاد. یعنی ملت‌های هویت منحصر به فردی دارن که قوانین اون ملت باید بر اساس اون نوشته بشه. این نگاه زمینه فکری لازم رو برای اینکه ملت‌ها خودشون رو مستقل و متفاوت از دیگران ببینن فراهم کرد. به جز روسو و مونتسکیو، تو اون سوی اقیانوس اطلس، توماس پین یکی از روشنفکرهای انقلاب آمریکاست که تو جزوه معروفش با عنوان عقل سلیم نوشت: جامعه محصول نیاز ماست و دولت محصول شر ما. اما مشروعیت دولت فقط از مردم میاد. پین از ملت آمریکا حرف میزد، ملتی که حق داره مستقل بشه و حق داره سرنوشت خودش رو تعیین کنه. پین یکی از کسانی بود که برای اولین بار ملت رو به زبان ساده برای مردم عادی توضیح داد. نفر بعدی توماس جفرسون که ایده ملت به عنوان بنیاد دموکراسی رو مطرح کرد. جفرسون نویسنده اصلی اعلامیه استقلال آمریکاست و رسما این ایده رو تثبیت کرد که ملت یه واحد سیاسیه. جفرسون نوشت: همه انسان‌ها برابر آفریده شدن و حقوق غیرقابل سلب دارن، از جمله حق زندگی، حق آزادی و حق جستجوی خوشبختی. بنابراین حالا این ملته که حالا حامل این حقوق شده و نه پادشاه و نه امپراتوری. جرمی بنتام هم اومد ایده ملت و عقلانیت حقوقی رو مطرح کرد. تو بریتانیا جرمی بنتام بنیانگذار مکتب فایده‌گراییه، بنابراین مستقیم نرفته سراغ تعریف ناسیونالیسم، اما تاثیر غیر مستقیم زیادی داشته. او معتقد بود که قوانین باید بر اساس بیشترین خوشی برای بیشترین تعداد تنظیم بشن. معنیش این بود که یه ملت به عنوان یک کل واحد مرجع قانون‌گذاریه. با اینکه بنتام بیشتر فیلسوف حقوق بود، اما نگاهش ملت رو جایگزین فرد یا خاندان سلطنتی کرد. خب تا حالا ما با مفهوم ناسیونالیسم به شکل البته خیلی گذرا و چهره‌هایی که ایده ناسیونالیسم رو اومدن تو ساحت اندیشه سیاسی مطرح کردن آشنا شدیم. الان اگه بخوایم یه تصویر کلی داشته باشیم، باید بدونیم که روسو ملت رو به عنوان اراده عمومی مطرح کرد. مونتسکیو گفتش که هر ملت روح خودش رو داره و پین هم ملت رو به زبان ساده برای مردم توضیح داد. جفرسون ملت رو پایه دموکراسی میدونست و بنتام ملت رو مرجع عقلانی قوانین میدونست. همه اینها تو بستر قرون 17 و 18 اتفاق میفته، یعنی یه دورانی که اروپا در حال گذار از امپراتوری های سنتی به سمت دولت های مدرنه. چاپورسان هم که به شکل طبیعی در حال گسترشه و مردم برای اولین بار میتونن خودشون رو بخشی از یک ملت بزرگتر ببینن. وقتی که داریم درباره روسو، مونتسکیو، پین و جفرسون حرف میزنیم، هنوز ناسیونالیسم در حد ایده و یه نوشته است. اما انقلاب آمریکا و انقلاب فرانسه که هر کدوم تو سال 1776 و 1789 اتفاق افتادن، این ایده رو آوردن عملیش کردن. یعنی تو آمریکا استعمارگرای بریتانیایی به ملت جدیدی تبدیل شدن. اونا میگفتن که ما دیگه فقط مهاجران انگلیسی نیستیم، ما یه ملت مستقلیم، اسممونم ملت آمریکاست. همین ایده باعث شد که اعلامیه استقلال نوشته بشه. تو فرانسه مردم علیه سلطنت و اشرافیت قیام کردن و شعارشون هم معروف شد که ملت صاحب حاکمیت. بعدش هم مجمع ملی درست کردن و برای اولین بار تو اروپا ملت به عنوان مرجع سیاسی رسمی شناخته شد. اینجا ناسیونالیسم از یه نظریه فلسفی داره میره به سمت یه نیروی انقلابی و سیاسی واقعی. قرن 19 هم میشه قرن ملت سازی. کشورهایی مثل ایتالیا و آلمان که تا اون موقع مجموعی از ایالت‌های پراکنده بودن، حالا با ناسیونالیسم کاملا یکپارچه شدن. تو ایتالیا جوزپ مازینی، رهبر فکری جنبش ایتالیای جوان، اومد یه شعار خیلی معروفی رو داد. اون گفتش که ما ایتالیایی‌ها یه ملت هستیم با یه تاریخ و یه سرنوشت مشترک. جنبشی که او ایجاد کرد بعدها با مبارزات گاریبالدی ایتالیا رو تو دهه 1860 متحد کرد. تو آلمان هم بیسمارک صدر اعظم پروس با شعار آهن و خون اومد از ناسیونالیسم نهایت استفاده رو کرد تا ایالت‌های آلمانی رو یکی کنه. این طور بود که تو سال 1871 آلمان متحد اعلام موجودیت کرد. نکته جالب تا اینجا اینه که ناسیونالیست تو این دوره خیلی حالت رمانتیکی داره، یعنی ملت به عنوان یه خانواده با گذشته مشترک و در عین حال یه ابزار سیاسی برای دولت‌ها. یعنی چی؟ یعنی ملت به عنوان ارتش و یه ماشین صنعتی در نظر گرفته می‌شد. تو قرن 19 هم اما اوضاع برای همه به وفق مراد نبود، به این دلیل که امپراتوری های چند قومیتی هم داشتیم، مثل امپراتوری عثمانی یا امپراتوری اتریش مجارستان، که اینا با ناسیونالیسم دچار مشکل شدن، به این دلیل که میدیدن که هر قومی حالا میخواد برای خودش ملت بسازه و این به مزاق اینا خوش نمیومد. تو امپراتوری عثمانی یونانی ها، بلغار ها، سرب ها و بقیه اقوام با شعار ملت ما باید مستقل باشه قیام کردن. تو اتریش و مجارستان هم ملیت های مختلفی مثل چک ها، مجار ها یا کروات ها اینا مفتادن دنبال استقلال و این بحران نشون داد که ناسیونالیسم میتونه یه قدرت انفجاری و باعث تنش هم باشه. تو آغاز قرن 20 ناسیونالیسم دیگه همه جا بود، اما این بار نه فقط برای آزادی بلکه برای رقابت و البته برتری. هر کشوری هم میگفت ملت ما خواستره، مهمتره، برتره و حق بیشتری هم داره. به همین دلیل هم بود که مسابقه برای استعمار آفریقا و آسیا با همین منطق پیش رفت. با این منطق که ملت ما حق داره تمدن خودش رو صادر کنه و سرزمین‌های جدیدتری رو هم به قلمرو خودش اضافه کنه. تو بالکان ناسیونالیسم سربا و کروات ها علیه امپراتوری ها به خشونت کشیده شد. ترور ولایت اتریش تو سارایوو در سال 1914 هم یه جرقه ای بود که این انبار باروت رو منفجر کرد. اینجا بود که جنگ جهانی اول شروع شد و میلیون ها نفر کشته شدن و یکی از عوامل اصلی این جنگ هم ناسیونالیسم بود که حالا شکل افراطی هم پیدا کرده بود. تو سال 1918 که جنگ جهانی اول تمام شد، امپراتوری‌های بزرگ مثل عثمانی و امپراتوری اتریش مجارستان هم به تبع اون از هم پاشیدن. پیمان ورسای و توافق‌های بعدی هم مرزهای جدیدی رو ایجاد کردند. لهستان، چکسلواکی، یوگسلاوی و شعار همه این کشورهای جدید هم این بود که حق تعیین سرنوشت ملت‌ها. این ایده رو تو اون زمان وودرو ویلسون رئیس جمهور آمریکا ترویج کرد که هر ملتی باید خودش سرنوشت خودش رو تعیین کنه. و در عمل اما این اصل بیشتر توی اروپا اجرا شد تا اینکه بخواد تو مستعمرات آسیایی و آفریقایی اجرا بشه. با این حال ناسیونالیسم همینجا ختم نمیشه موضوعش و در بین دو تا جنگ یه نوع جدیدی از ناسیونالیسم ظهور میکنه که معروف میشه به ناسیونالیسم افراطی و فاشیستی. برای نمونه تو ایتالیای این دوره موسولینی رو داریم که میگه که ملت ایتالیا باید بره دوباره امپراتوری روم رو احیا کنه. تو آلمان هم هیتلر رو داریم که حالا داره میگه که ملت آلمان نژاد برتره و حقشه که بر جهان حکومت کنه. این ناسیونالیسم افراطی منجر شد به جنگ جهانی دوم و فجایعی که خب هممون دیگه باخبریم که یکیش میشه هولوکاست، یعنی همون نیرویی که یه زمانی مردم رو آزاد کرده بود و باعث شده بود که اونها حق تعیین سرنوشت داشته باشن و کشور خودشون رو تأسیس کنن، حالا تبدیل شده به یه ابزاری برای نسل کشی و یه جنگ خانمانسوز مثل جنگ جهانی دوم. بعد از جنگ جهانی دوم ناسیونالیسم یه بار دیگه ظهور پیدا میکنه، البته با یه چهره متفاوت. این بار تو آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین ما رگه هایی از یه ناسیونالیسم قوی رو میتونیم ببینیم، برای اینکه حالا ملت های مستعمره میگن که ما هم حق داریم مستقل باشیم. هند با همین شعار و رهبری گاندی و نهرو استقلال خودش رو از بریتانیا گرفت و کشورهای آفریقایی هم تو دهه های 1950 و 60 یکی یکی مستقل شدن. تو خاورمیانه هم ناسیونالیسم عربی به رهبری ناصر قدرت گرفت و حالا اینجا ما با یه ناسیونالیسم رهایی بخش مواجهیم که کمک میکنه ملت ها با تکیه به اون استعمار رو کنار بزنن. تو دهه 1990 و بعد از فروپاشی شوروی دوباره یه موجی از ناسیونالیسم و ملت‌سازی به راه افتاد. کشورهای جدیدی مثل اوکراین، گرجستان و قزاقستان به وجود اومدن و در اروپا هم همگرایی اتحادیه اروپا شکل گرفت، اما همزمان ناسیونالیسم عقب ننشست برای اینکه جنبش‌های استقلال طلبی مثل اسکاتلند و کاتالونیا و اعصاب راستگرای ملی‌گرا تو فرانسه، مجارستان و البته لهستان رشد کردن. امروز هم که ما داریم در مورد ناسیونالیسم صحبت می‌کنیم، ناسیونالیسم همچنان یه نیروی زنده است. از ترامپ تو آمریکا با شعار اول آمریکا تا برگزیت در بریتانیا و تا ناسیونالیسم هند به رهبری مودی. خلاصه این که ناسیونالیسم یه ایده فلسفی بود که تو قرن 18 شروع شد، تو قرن 19 کشورها رو به وجود آورد، تو قرن 20 باعث بروز جنگ‌ها و البته آزادی برخی از ملت‌ها شد و تو قرن 21 هنوزم یکی از مهمترین نیروهای سیاسی جهانه. حالا وقتشه بریم سراغ استدلال موافقان و مخالفان ناسیونالیسم. اینجا همون جایی که بحث ما داغ میشه برای اینکه ناسیونالیسم هم مثل هر مکتب سیاسی فلسفی دیگه یه شمشیر دولبه است. یعنی بعضی اون رو بزرگترین موتور تاریخ میدونن و بعضی دیگه هم اون رو به مثابه یک زهر سیاسی و موتور محرک جنگ ها و آشوب ها تلقی میکنن. موافقان ناسیونالیسم معتقدن که ناسیونالیسم باعث انسجام اجتماعی و هویت مشترک میشه. بدون ناسیونالیسم مردم فقط یه جمع پراکندن، اما این ناسیونالیسمه که به اونها یک معنایی میده و اونها رو با عبارت ما تشخص میده. برای نمونه تو جنگ جهانی دوم همین حس ملیگرایی بود که باعث شد مردم بریتانیا زیر بمباران آلمان‌ها تسلیم نشن. تو جوامعی هم که تنوع قومی و مذهبی دارن، ناسیونالیسم مدنی میتونه یه چتری باشه که همه رو زیر یه هویت مشترک جمع کنه. موافقین ناسیونالیسم همچنین معتقدن که ناسیونالیسم ابزار استقلال و رهایی از استعماره. کشورهای زیادی هستند که اگر ناسیونالیسم نبود هیچ وقت استقلال پیدا نمی کردن. هند، الجزایر، ویتنام و خیلی از کشورهای آفریقایی با ناسیونالیسم ضد استعماری بود که آزاد شدن و بعدها مستقل شدن. طبق این نگاه بدون ناسیونالیسم هنوز کشورهای مستعمره وجود داشتن. موافقین همچنین معتقدند که ناسیونالیسم پایه دموکراسی مدرنه. اونا میگن ناسیونالیسم و دموکراسی دو روی یه سکن. چون وقتی میگیم ملت، یعنی داریم از حق تعیین سرنوشت هم صحبت میکنیم و همین است در اعلامیه استقلال آمریکا و انقلاب فرانسه دیده میشه و پایه و مایه دموکراسیه. اونها معتقدن که این ناسیونالیسمه که پشتیبان فرهنگ و زبانه. ناسیونالیسمی که باعث میشه زبانها و فرهنگهای محلی زنده بمونن. مثلا جنبشهای ناسیونالیستی تو قرن 19 زبانهایی مثل فنلاندی یا چک رو از فراموشی نجات دادن و در ایران مشروطه هم این ناسیونالیسم فرهنگی بود که دوباره فردوسی و شاهنامه رو به مرکز توجه آورد. موافقین همچنین معتقدند که این ناسیونالیسمی که موتور توسعه و مدرنیته است، عامل اصلی شکلگیری دولت‌های مدرن و توسعه اقتصادی ناسیونالیسمه. وقتی یه دولت ملی شکل می‌گیره، میتونه مالیات بگیره، میتونه ارتش منظم بسازه، میتونه راه آهن ایجاد کنه، زیرساخت ایجاد کنه و آلمان و ژاپن نمونه‌های خوبی هستن برای اینکه ثابت کنیم که ناسیونالیسم چه نقشی تو توسعه و مدرنیته داره. چون هر دوی این کشورها تو قرن 19 با ناسیونالیسم بود که متحد شدن و خیلی زود هم صنعتی و مدرن شدن. منتقدین ناسیونالیسم اما این خوشبینی رو ندارن. مهمترین انتقاد اونا اینه که ناسیونالیسم بزرگترین موتور جنگ‌های مدرن بوده. جنگ جهانی اول اساساً از دل ناسیونالیسم افراطی بود که بیرون اومد، به این دلیل که هر کشوری می‌خواست عظمت ملی خودش رو به رخ بقیه بکشونه. جنگ جهانی دوم هم برآمده از ناسیونالیسم بود، به این دلیل که با ناسیونالیسم افراطی آلمان نازی شروع شد. اونها معتقدن که ناسیونالیسم باعث مرزبندی و دیگرسازی میشه. یعنی ناسیونالیسم میاد ملت ما و ملت دیگر رو در برابر همدیگه قرار میده و مرزبندی میکنه و این دوگانه ما آنها رو درست میکنه و همین مرزکشیه که باعث تبعیض و حتی پاکسازی قومی شده که نمونه‌ای تلخش رو شما تو نسل‌کشی رواندا، پاکسازی‌های بالکان و حتی در غزه برای اینکه صهیونیسم هم در واقع یک گرایش ملی‌گرای یهودیه. سرکوب تنوع داخلی مورد بعدیه که منتقدین ناسیونالیسم بهش اشاره میکنن. اونا میگن دولت‌های ناسیونالیست خیلی وقتها تنوع قومی و فرهنگی رو سرکوب میکنن. تو ترکیه مدرن ناسیونالیسم آتاتورکی زبان کردی رو ممنوع کرد و تو فرانسه هم زبان‌های محلی مثل برتون یا باسک به حاشیه رونده شدن. انتقاد منتقدین به همینجا ختم نمیشه. اونا معتقدن که ناسیونالیسم یه ابزاریه در دست دیکتاتورها. به این دلیل که ناسیونالیسم راحت‌ترین ابزار پوپولیست‌ها و دیکتاتورها رو در اختیار اونا میذاره. هیتلر، موسولینی و حتی خیلی از رهبران معاصر با شعار ملت من اول مردم رو پشت سر خودشون بسیج کردن و مشکلم اینجاست که وقتی ملت مقدس میشه، نقد حاکمان هم سخت میشه و اونجاست که خون و خونریزی کاملا مباح میشه. از نگاه منتقدین ناسیونالیسم یه مشکل دیگه هم داره و اون ناسازگاری با جهانی شدنه. تو دنیای امروز مشکلات ما جهانی هن. تغییرات اقلیمی، بحران انرژی و مهاجرت. اما ناسیونالیسم هنوز مردم رو به مرزهای ملی خودشون محدود میکنه. منتقدین میگن اگه ناسیونالیسم بخواد همیشه اولویت ملت خودش رو در صدر موضوعات بگذاره، همکاری جهانی هم از بین میره. به جز این، ناسیونالیسم باعث ایجاد احساس کاذب برتری میشه. ناسیونالیست‌ها اغلب صحبت از این میکنن که ملت ما برتر از بقیه ملت هاست. این برتری طلبی هم تو نجات پرستی ظاهر میشه، هم تو بی‌توجهی به رنج دیگران. اگه بخوایم این بحث‌ها رو جمع‌بندی کنیم، به این شکل میشه که ناسیونالیسم مثل مثل آتیشه، یعنی میتونه هم باعث گرما بشه، خونه ها رو روشن کنه، مردم رو دور هم جمع کنه و هم میتونه باعث آتش سوزی و جنگ و ویرانی بشه. همین دوگانگی هاست که ناسیونالیسم رو به یکی از بحث برانگیزترین مفاهیم سیاسی تبدیل کرده. حالا بریم سراغ این موضوع که ببینیم آیا چیزی به اسم ناسیونالیسم ایرانی هم داریم یا نه، و اگه داریم چه نسبتی با مذهب و سنت در ایران پیدا کرده. اگه بخوایم صادق باشیم، ناسیونالیسم در معنای مدرنش، یعنی ملت به عنوان یه سوژه سیاسی مستقل، محصول قرن 19 اروپا است. اما ایران خیلی قبل‌تر از این سالها یه هویت تاریخی فرهنگی بسیار قدرتمندی رو داشته. ایران همیشه به شکل یه سرزمین با تاریخ و زبان و فرهنگ مشترک تصور می‌شده و فردوسی هم تو شاهنامه دقیقاً همین کارو کرده، یعنی ایران رو به عنوان یک کل تاریخی زنده نگه داشته و در دوره‌های مختلف هم حتی وقتی حکومت‌های محلی سر کار بودن مثل غزنویان، سلجوقیان یا مغول‌ها، باز هم این تصور فرهنگی کامل و جامع از ایران وجود داشته. بنابراین میشه گفت که ناسیونالیسم ایرانی قبل از اینکه سیاسی بشه، فرهنگی و تاریخی بوده. مشروطه تو دنیای مدرن جز و اولین لحظاتیه که ناسیونالیسم تو ایران معنای سیاسی مدرن هم پیدا میکنه. روشنفکران مشروطه خواه از ملت ایران حرف میزدن و میدونیم که ملت تو اینجا یعنی مردم به عنوان صاحبان حق. روزنامه ها و انجمن ها مدام از ایران، آزادی، قانون و ملت حرف میزدن و تو همین زمانه که باستانگرایی و توجه دوباره به گذشته ایران هم اوج گرفت. دوره پهلوی اول، یعنی دوران رضاشاه، نقطه بسیار بسیار مهمیه. رضاشاه ناسیونالیسم ایرانی رو به سیاست رسمی دولت تبدیل کرد. اون با تاکید بر تاریخ باستانی ایران و استفاده از نمادهای هخامنشی و ساسانی و همینطور تغییر لباس، کشف حجاب و پروژه مدرنیزاسیون اجباری، اونم در قالب ایدولوژی ملت واحد ایران، نقش بسیار مهمی در بازشناسی ناسیونالیسم ایرانی داشت. تو دوره پهلوی دوم هم جشن‌های 2500 ساله و روایت رسمی از ملت ایران از کوروش تا امروز همینطور ادامه پیدا کرد. سوال دیگه‌ای که اینجا میشه مطرح کرد و در موردش صحبت کرد اینه که با توجه به ریشه دار بودن مذهب تو تاریخ ایران، نسبت ناسیونالیسم و مذهب تو ایران به چه شکلیه؟ این سوال یکی از پیچیده‌ترین بخش‌های این اپیزوده، برای اینکه ایران همیشه کشور مذهبی هم بوده، بنابراین میتونیم صحبت از این کنیم که این ناسیونالیسم ایرانی همیشه با این مذهب یا رقابت کرده یا اینکه همراهی داشته. برای نمونه تو عصر مشروطه بعضی از علما مثل آخوند خراسانی ملت رو با دین آشتی دادن، یعنی گفتن ملت ایران یک ملت مسلمان است، پس دین و ملت هم جدایی ناپذیرن. و البته یه عده دیگه از علمای مذهبی بودن که ملت رو نقطه مقابل امت قرار دادن. تو عصر پهلوی ناسیونالیسم رسمی پهلوی بیشتر سکولار و باستانگرا بود. این با هویت مذهبی مردم یه جاهایی تضاد جدی پیدا می‌کرد. به همین دلیل هم هست که مذهبی ها گاهی ناسیونالیسم شاهنشاهی رو یک عنصر ضد اسلامی می‌دونن. بعد از انقلاب جمهوری اسلامی تو آغاز کار رو امت اسلامی تاکید داشت، یعنی بیشتر تاکیدش رو بحث امت بود و نه ملت. اما به مرور مفهوم ملت ایران دوباره پررنگ شد، حتی تو قانون اساسی هم ملت ایران به عنوان یه واحد سیاسی معرفی شد. تو سالهای اخیر هم گاهی اوقات تاکید روی امتگرایی بوده و گاهی اوقات هم تاکید رو ملی‌گرایی. اون چیزی که الان داره اتفاق میفته نوعی ترکیبی از ناسیونالیسم و دین که تو اون هم ایرانیت هست و هم اسلامیت، و این البته دچار شدت و ضعف و تحت تاثیر تحولات روزه. برای نمونه تو ماجرای تجاوز اسرائیل به ایران دیدیم که بعد از مدت‌ها مبارزه با ناسیونالیسم، به تعبیری که البته براتون توضیح دادم، دوباره شاهد پیوند مفاهیم مذهبی و ملی هستیم و یه نوع در هم تنیدگی که گاهی مرزهای این دوتا رو البته دچار ابهام کرده به وجود اومده. حالا که درباره ناسیونالیسم ایرانی صحبت کردیم و توضیح دادیم که گاهی اوقات غلبه با امتگرایی بوده و گاهی اوقات غلبه با ملی‌گرایی بوده و گاهی اوقات هم تحت تاثیر تحولات اینا با همدیگه یه همپوشانی داشتن، حالا این ناسیونالیسم ایرانی آیا با نمونه غربی خودش فرق داره یا اینکه نه کاملا شبیه همن؟ جواب اینه که بله، اون چیزی که بیشتر دیده میشه تفاوته، و این تفاوت به این شکلی که ناسیونالیسم غربی معمولا محصول انقلاب‌های سیاسی مدرنه، اما ناسیونالیسم ایرانی بیشتر ریشه تو تاریخ و فرهنگ باستانی این سرزمین داره. تو غرب ناسیونالیسم مدنی و سکولاره، تو ایران ناسیونالیسم همیشه یا با مذهب درگیره یا اینکه داره با اون همزیستی میکنه. امروز هم ناسیونالیسم ایرانی دوباره زنده شده، اما تو قالب‌های متنوع. یعنی بعضی ها اونو در قالب ملی‌گرایی فرهنگی میبینن، مثل زبان فارسی، نوروز، شاهنامه، و بعضی دیگه اون رو یه ملی‌گرایی سیاسی میدونن، یعنی یه نوع تلاش برای استقلال از قدرت‌های خارجی یا تلاش برای انسجام ملت در برابر یه تجاوز خارجی. بعضی هم البته هستن که به اون یه رنگ مذهبی میزنن و صحبت از ملت ایران در چارچوب اسلام شیعی میکنن. به نوعی میشه گفت که ناسیونالیسم ایرانی امروز یه ترکیب سیاله، نه صرفا باستانگراست، نه صرفا مذهبیه و نه صرفا مدرنه، بلکه یه ترکیبیه از همه اینها. بنابراین بله، چیزی به اسم ناسیونالیسم ایرانی داریم، نه به معنای دقیق اروپاییش، بلکه به عنوان یه هویت تاریخی فرهنگی که تو مشروطه سیاسی شد، تو پهلوی دولتی شد و در جمهوری اسلامی با شدت و ضعف مذهبی ملی شد. حالا بریم ببینیم که الان وضعیت ناسیونالیسم در جهان به چه شکل هست، چه شکل‌هایی داره و چرا دوباره تو قرن 21 زنده شده. خیلی‌ها تصور می‌کنن که وقتی جنگ جهانی دوم تموم بشه و سازمان ملل به وجود بیاد، دیگه خبری از ناسیونالیسم نیست و ناسیونالیسم نقش مرکزیش رو از دست میده، به این دلیل که دنیا داشت میرفت به سمت جهانی‌سازی، بازار آزاد، مرزهای باز. اما تجربه قرن 21 یه چیز دیگه‌ای رو نشون داد که ناسیونالیسم هنوز زنده است و حتی قوی‌تر هم شده. یعنی بعد از جنگ سرد، وقتی که بلوک شرق فرو پاشید، تو اروپای شرقی و بالکان یه موجی از ملی‌گرایی به وجود اومد، یوگسلاوی تجزیه و جنگ های خونین قومی اتفاق افتاد، دوباره ملت به عنوان یه عنصر سیاسی اصلی ظاهر شد. بعد از 11 سپتامبر و بحران های اقتصادی، مردم احساس ناامنی کردند و باز دوباره همین هم کمک کرد به اینکه ملی گرایی دوباره رشد پیدا کنه و مردم به ملی گرایی پناه ببرن. تو آمریکا دونالد ترامپ با شعار اول آمریکا دقیقاً این موضوع رو متوجه شد، این تحولات رو متوجه شد و روی همین موجه که الان سوار شده و داره میگه که ما باید مرزمون رو کنترل کنیم، مهاجرا رو نباید بپذیریم، تولیدمون رو باید به داخل برگردونیم و همه اینا یه شکلی از ناسیونالیسم اقتصادیه که داره با پوپولیسم سیاسی ترکیب میشه. تو بریتانیا رأی به خروج از اتحادیه اروپا یا برگزیت یکی از مهمترین نشانه های ناسیونالیسم معاصره که شعار اصلیش هم این بود که ما باید کنترل مرزهامون رو پس بگیریم. اینجا بود که مردم هم احساس میکردن که هویت انگلیسیشون داره در بین اروپایی‌ها محو میشه، اتفاقی که شبیه به این البته در هند هم افتاد. اونجا هم یه ناسیونالیسم هندو داریم که با رهبری مودی خیلی هم قوی شده و البته اینجا ناسیونالیسم رنگ مذهبی هم پیدا کرده، یعنی دارن میگن که هند مال هندوهاست، یا تو اسرائیل که جنبش صهیونیست به خصوص راست افراطی داره میگه این سرزمین‌ها فقط مال یهودی‌هاست. تو چین هم البته ناسیونالیسم دولتی به یه شکل دیگه، البته به شکل غرور ملی چینی ها در برابر غرب داره خودشون نشون میده و پروژه رویای چینی رئیس جمهور الانشون یعنی آقای شی جین پینگ هم دقیقاً بر همین اساسه. جهانی‌سازی مرزها رو باز کرد، کالا و سرمایه و اطلاعات رو آزاد کرد، اما نتیجهش یه چیز متناقضی بود، یعنی اینکه خیلی احساس کردن که هویتشون در خطره. مهاجرت‌های گسترده باعث شد که ملت‌ها احساس کنن فرهنگ بومیشون داره کمرنگ میشه. بحران اقتصادی هم خیلی‌ها رو به این نتیجه رسوند که جهانی‌سازی فقط به نفع قدرت‌ها و شرکت‌های بزرگه و نه مردم عادی. همین شد که دوباره ملت به عنوان یه پناهگاه امن مطرح شد و ناسیونالیسم هم دوباره رونق گرفت. موافقین این وضعیت میگن ناسیونالیسم تو جهانی که پر از بحرانه تنها چیزی که میتونه به ملت انسجام بده و ملت هم یعنی خانواده بزرگ ما. مخالفین اما یه چیز دیگه میگن. اونا میگن ناسیونالیسم امروز بیشتر یه بهانه‌ای برای طرد دیگران شده. حالا اون دیگران چه مهاجرها باشن و چه اقلیت‌ها، به هر صورت یه ابزاریه برای طرد دیگران و این خطر وجود داره که ما رو دوباره ببره به سمت جنگ و بحران‌هایی که در قرن 20 تجربهش کردیم. یه نکته جالبم اینه که تکنولوژی و شبکه‌های اجتماعی هم همزمان که مرزها رو کمرنگ کردن، یه ابزار قدرتمندی برای تقویت ناسیونالیسم بودن. هشتگ‌ها و جنبش‌های مجازی خیلی وقت‌ها رنگ ملی پیدا می‌کنن. دولت‌ها هم از فضای مجازی برای تقویت غرور ملی خودشون دارن استفاده می‌کنن و اون مرزبندی‌هایی که ناسیونالیسم در قرن گذشته داشت ایجاد می‌کرد الان در قالب هشتگ و توییت و پست مجازی همینطور داره پررنگ‌تر میشه. بنابراین ناسیونالیسم تو جهان امروز درسته که دیگه اون پروژه قرن 19مین نیست، اما یه حالت چند چهرگی داره، یعنی گاهی اقتصادیه مثل قضیه ترامپ، گاهی مذهبیه مثل مودی در هند، گاهی تمدنیه مثل چین، گاهی هم هویتیه مثل بریتانیا در ماجرای برگزیت. با این وجود یه چیزی در بین همه این انواع ناسیونالیسم مشترکه و اون اینه که ملت هنوز هم قدرتمندترین تخیل سیاسی بشره. ناسیونالیسم مثل یه رودخونه است. یه رودخونه ای که میتونه مزرعه ای رو سیراب کنه و به اون حیات بده، یا اینکه اگر درست مهار نشه اون مزرعه رو و اون محیط رو ویران کنه. این دوگانه سرنوشت تمام ایدئولوژی های بزرگ تاریخه. اما در مورد ناسیونالیسم شدت و وسعت این دو روی سکه خیلی بیشتر دیده میشه. از یه طرف ناسیونالیسم یه نیروی بود که ملت‌ها رو از دل تاریخ پراکنده و سلطه زده بیرون کشید. ایتالیایی‌ها یا آلمانی‌ها بدون ناسیونالیسم شاید هنوز بین چند تا دولت شهر تقسیم بودند. تو دنیای استعمار زده قرن 19 و 20 ناسیونالیسم به مردم مستعمره انگیزه داد که دنبال آزادی‌های خودشون باشن. هند گاندی، ویتنام هوشیمین، الجزایر و حتی بسیاری از جنبش‌های ضد استعماری تو آفریقا و خاورمیانه همه و همه فرزندان ناسیونالیسمن. تو اینجا ناسیونالیسم یه نیروی رهایی بخشه و خیلی کمک میکنه به ملت. اما از طرف دیگه همین رودخونه اگه از مسیر خودش خارج بشه به یه سیل تبدیل میشه. جنگ جهانی اول و دوم دقیقاً محصول ناسیونالیسم افسرگسیخته بودن. ناسیونالیسم وقتی با برتری‌جویی قومی و نژادی گره بخوره دیگه ابزار رهایی نیست، بلکه ابزار حذف. آلمان نازی با شعار ملی‌گرایی جنایت‌هایی کرد که هنوز وجدان بشریت زیر بار اون کمر خم کرده. تو اینجا ناسیونالیسم نه تنها ویرانگر شده، بلکه تبدیل به یک لکه ننگ در تاریخ بشر شده. بنابراین سوال اصلی اینه که چه چیزی تعیین میکنه ناسیونالیسم سازنده باشه یا ویرانگر؟ جواب تو زمینه‌های اجتماعی و سیاسی نهفته. ناسیونالیسم تو جوامعی سربر میاره که احساس کمبود یا تحقیر تاریخی وجود داره. ملت‌هایی که حس می‌کنن صداشون شنیده نمیشه یا سهمشون در نظم جهانی نادیده گرفته میشه. این ملت‌ها بیش از دیگران آمادن که به ملی‌گرایی پناه ببرن. از طرف دیگه وقتی جامعه در حال گذاره، یعنی از سنت به مدرنیته، از استبداد به دموکراسی، از وابستگی به استقلال، اون وقتی که ناسیونالیسم اغلب به صورت یک چسب اجتماعی عمل می‌کنه و انسجام لازم برای عبور از این گذار رو فراهم می‌کنه. اما خطر دقیقاً همینجاست، یعنی اگه ناسیونالیسم از حد تعادل خارج بشه و به جای عزت ملی به دنبال برتری ملی بره، اگه به جای بازسازی اعتماد به نفس به دنبال تسخیر و حذف دیگری باشه، همون رودخونه حیات بخش به سیل ویرانگر تبدیل میشه. روی کرده درست به ناسیونالیسم نه انکار کامل اونه و نه تسلیم مطلق به اون. تجربه نشون داده که ملت‌ها نیاز به یه هویت مشترک دارن، نیاز به روایت‌هایی دارن که بگن ما کی هستیم. این نیاز البته که طبیعی و غیر قابل انکاره، اما باید مراقب باشیم که این روایت‌ها بر پایه احترام، حقوق برابر و تنوع درونی ملت‌ها ساخته بشه و نه بر پایه نفرت یا تحقیر دیگران. تو دنیای امروز ناسیونالیسم اگه قرار نقش مثبتی بازی کنه، باید به سمتی مدنی و فراگیر حرکت کنه. یعنی به جای اینکه بر قومیت، نژاد یا مذهب تکیه کنه، بر ارزش‌های مشترک مدنی، بر قانون، بر حقوق برابر و بر احساس تعلق با آینده مشترک استوار بشه. چنین ناسیونالیسمیه که میتونه باعث انسجام بشه بدون اینکه به دام دشمنسازی بیفته. بنابراین اگر بخوام همه این حرفا رو در یک جمله خلاصه کنم، باید بگم که ناسیونالیسم هم میتونه چراغ راه باشه و هم شعله آتش. بستگی داره جامعه اون رو چطور تعریف میکنه و در چه شرایطی اون رو به میدان میاره و البته چطور اون رو مهار میکنه. به پایان اپیزود دیگه از پادکست سهنده ایرامه رسیدیم. از شما که در این اپیزود هم من رو همراهی کردید تشکر میکنم و همینطور ممنونم از دوست خوبم صادق شایگان که زحمت ضبط و تدوین این اپیزود رو کشید. تا اپیزود بعدی همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.